الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، خير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد شاید بدین آتام کنچه و علا آله آل الله و اللعن الدائم علا اعدائهم اعداء الله من الان الى یوم لقاء الله. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره المشركون. خداوند متعال توفیقاتمون را در انجام وظایفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون وا نگذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند نثار ارواح گذشتگان و شهدا صلواتی مرحمت کنید. روز تاسوعا معمولا عرض ارادت به ساحت مقدس حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام می شود. امیدواریم که خداوند متعال همه عرض ارادت ها، توسلات، عزاداری ها را از همه دوستان اهل البیت به شایستگی بپذیرد و این محفل را هم مشمول لطف و کرامتش بدارد. نثار روح مطهر حضرت ابی عبدالله الحسین و عزیزانشون، یارانشون صلواتی بر رحمت کنید. شخصیت حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام شخصیتی بسیار والا، تا اونجایی که باید گفت از حوصله تصور نوع بشر بیرون، چه این که تالی تلو اسمت و موقعیت، موقعیتی عظیم. به خاطر این که امروز توسل به ذیل عنایت حضرتش، جمله معروفی که از حضرت سجاد علیه السلام در ارتباط با حضرت قمر بنی هاشم علیه السلام نقل شده است و عرض می رسد تا انشاءالله بیشتر عرض ارادت به ساحت مقدسشون و از درسهاشون، روششون برنامه هاشون بهره بیشتری بگیریم. جمله معروفی است که در نوع کتب حدیث و قسمتی از کتابهای مقتل این حدیث شریف نقل شده است. در همین نفس المحموم مرحوم محدث قمی رضوان الله تعالی علیه است که عن علی ابن الحسین علیه السلام قال رحم الله العباس فلقد آثر و ابلا و فدا اخاه به نفسه حتی قطعت یداه فعبدله الله عز و جل بهما جناحین یتیر و بهما مع الملائکه فی الجنه کما جعل لجعفر ابن ابی طالب او کما جعل لجعفر ابن ابی طالب علیه السلام و ان للعباس عند الله تبارک و تعالی منزلتن یغبته بها جمیع الشهدا یوم القیامه. همین جمله اخیری که در این بیان شریف حضرت سجاد علیه السلام آمده است مقداری مورد توجه که قرار بگیرد خیلی مطلب مهمه. اساسا موقعیت شهید مهم، اون وقت شهیدی که شهدای اولین و آخرین که طبعا خود معصومین علیهم السلام مستثنایی هستند که مشخص است و نیاز به تذکر نیست، حضرت فرمودند همه شهدا اول آخر از شهدا همگی روز قیامت قبطه می‌خورند از موقعیت و منزلتی که حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام دارند. حالا شهید با منزلت، بعد بعضی از شهدا منزلت‌هایی عظیم، شهدای بعد، اونها که در رکاب پیامبر گرامی به شهادت رسیدند، اونها که در محضر امیر مؤمنان به شهادت رسیدند، این شهدای نمونه مهم تاریخ همه و همه و شهدای کربلا تمامی نسبت به موقعیت آقا قمر بنی هاشم علیه السلام قبطه بخورند. میدونیم که در عالم آخرت ذره‌ای پس و پیش بودن کارها بر اساس عمل کرد است و در ارتباط با خود افراد، و هر کسی هر نوع تفضلی هم که به او میشود باز تفضل هم در ارتباط با عمل کرد خود اوست، اعتقادات خود اوست. به قدر سر سوزنی ترفیع درجه روی حساب است، حسابی دقیق کاملا عادلانه. اون وقت موقعیتی که تمامی شهدا قبطه می خورند بایستی در اون شخص عمل کرد او، تفکر او، معرفت او، بافت وجودی او، بافت فکری او، مجموعاً شخصیت او به گونه ای تشکیل یافته باشد از یک فضائل فوق العاده‌ای برخوردار باشد تا اینکه یغبته جمیع الشهدا یوم القیامه. این نشان دهنده این است که محتوای این شخصیت، بافت وجودی این شخصیت موقعیت استثنایی داره از نظر جهات معرفت و توجه به حق، از نظر کمالات معنوی و فضائل در ارتباط با همه شؤون بایستی یک فرد استثنایی باشد تا به این حد از کمال که منزلتشون چنین منزلتی، موقعیتشون چنین موقعیتی. آری یک مقدار هم در بررسی عملی و نسبت به آنچه که مربوط به حضرت است برسیم، میبینیم که مطلب همینه، به نسبتی میتوانیم درک کنیم. در همین جریان عاشورا هم کردار قمر بنی هاشم علیه السلام هم گفتار قمر بنی هاشم نشان دهنده همین زمینه است. ایشان در این جریان ایثارها، مراقبت‌های ظریف در جریان مسائل عاشورا، شب عاشورا، روز عاشورا و بعد گفتاری بس عظیم و ارزنده که از حضرتش باقی مونده است، نشان دهنده چنین موقعیت. حالا برای اینکه با این فرصتی که هست در یک بعد از این دو مطلب بهره از حضرت گرفته باشیم، همین رجز حضرت ابوالفضل علیه السلام و یه مقدار انسان بررسی کنه. والله ان قطعتمو یمینی انی احامی ابدا عن دینی و عن امام صادق یقینی. حضرت تو این رجزشون در اون شرایط حساس چه مطلبی را پیام دادن، چه مطلبی را ابلاغ کردن. وقتی میبینیم مهمترین مطلب را ابلاغ کردن، میفهمیم که باز مطلب در همون جهتیست که حضرت سجاد علیه السلام فرمودن. این شخصیت تشکیل یافته شخصیتشون از اون چه که استثنائی نسبت به دیگران، چیزی که تذکر دادن مهمترین مسئله است. کتاب اطرت، همونی که پیامبر اکرممون همه جا اعلام کردن و همانی که همه معصومین بر توجه به آن مصر بودن و همانی که صراط حقیقت را تشکیل می‌دهد و راه صحیح برای رسیدن به همه کمالات، تبعیت از کتاب است و اطرت و توجه به این که هر دو با هم. والله ان قطعتمو یمینی انی احامی ابدا عن دینی و عن امام صادق یقینی، که خیلی مشخص این دوتا با هم و الا توحید اونچنان که باید استفاده نمیشه، معاد اونچنان که باید در همه ابعاد و بقیه معارف، بقیه احکام همه و همه در سطحی که بخواهد مشخص شود حد و حدود همه این مسائل. البته یه قسمت محکماتی هست و در ارتباط با مسائلی در سطحی مطلب از قسمتی از آیات روشن هست، اما در همه اینها حد و حدود بخواد مشخص بشود، منظم مطالب دستگیر افراد بشه، کتاب است و اطرت. این دو با هم، این دو هست که میتواند جوابگوی همه مسائل، حل کننده همه مشکلات باشه. یه وقتی حضرت صادق علیه السلام در منا بودن، میان خیمه بودن، یه جمعی از رفقاشون، دوستانشون، اصحابشون، خدمتشون، شخصیت‌های تربیت شده مهم از قبیل همران ابن اعین بودن، هشام ابن سالم بود، جمعی از این قماش بودن، از این ردیف افراد ارزنده ممتاز نشستن، دیدن آقا پا شدن بیرون خیمه دارن نگاه میکنن و میفرماین هشام ورق بل کعبه، هشام ورق بل کعبه. فکر کردن چی شده، کی داره میاد که حضرت اینجور احترامش میکنن، نیامده پا شدن. بعدم با این تعبیرها دارن در حقیقت از او برداشت میکنن که کمی ثبت کردن یه جوونی وارد شد، هنوز محاسن هم به صورتش نرویده، اوائل برخورد جناب هشام بود با حضرت. نشد، حضرت احترامش کردن، کنار خودشون جا دادن. در وقتی این حرف حضرت فرمودن که یه شامی آمده بود و یه مقدار بحث شده بود، با همران بحث کرده، با بعضی دیگه بحث کرده، خوبم بحث کردن اونها، اما به جایی نرسیده که این جناب شامی محکوم بشه. این آمده بود به حضرت گفته بود که من آمدم با شما بحث کنم. حضرت هم یه جملاتی بهش فرمودن، بعد بحث خواب فرمودن باش بحث کنید. بعضی هم یه مقدار عذر آوردن، شما فرمودید آقا بحث چیز خوبی نیست، مجادله چنین. حضرت فرمودن که معلومش ضعف ایجاب کنی حرفا رو میزنی، ما معلومه کجا گفتیم بحث نکنید، کجا بحث کنید. مشخص در هر حال تو این شرایط که مقدار بحث شده، مقداری صحبت شده، اما هنوز به جایی نرسیده که تقدیم شده باشد، حضرت پا شدن دو هشام برن فل کعبه و هشام باشن. حضرت فرمودن از ایشان با ایشان صحبت کن. این مرد کامل، مرد شامی، ببیند که یه جوانی این چنینی، حضرت بفرمایند با این جوان صحبت کن. یه مکسی کرد، گفت بسیار خوب. بعد به هشام گفت که هشام به او گفت من از شما سوال کنم، شما از من سوال میکنید. تعدب کرد در ابتدای بعد هشامو که این خودش یک نوع تواضعیست در شروع بعد. من بپرسم شما مطلب طرح میکنید؟ این مرد شما میگفت خب حالا شما بپرس، میبینید جوانیتان چی میخواستید. حضرتم به این احاله دادم، شما بپرس. هشام گفت بفرمایید خداوند مردم رو که خلق کرده بی حساب و کتاب و بی مصلحت یا به مصلحت آفرید. گفتش خب معلومه که به مصلحت آفرید. مصلحتی که برای این خلق هست خود مردم بهتر میدانن مصلحتشون در چیه یا خدا بهتر میدانه. گفت خب اینم معلومه که خدا بهتر میدانه. و این یک کلمه خوبیست که خیلی ها قادر نیستن تو بحث خداشناسی اصلا بحث کنن. این یک کلمه زمینه میده که وادار بشن بحث کنن در مسئله توحید، چون بعضی حالشون اینه. یه وقتی برخورد بود با یک جناب دستخونده خاصی در رشته هم تخصص داشت، ها بنا شد صحبت بشه در خدا پدرش سفارش کرده بود، گفت فلانی حوصله صحبتی در خدا نیست که مقایی بحثت خدا بکنیم، حوصله چه نداریم، فهمیدیم چی جو پول در بیاریم و چی خوش باشیم، هم خوب پول در میاریم هم خوشیم، یار با صحبت خدا رو بخواهیم مطلب کنیم حالش نیست. و همین کلمه بهش گفته شد که اون خدایی که صحبتش هست و خودت میدونی یعنی چی، بچه مسلمونی میفهمی یعنی چی. اگر اون باشه اون مصالح تو رو بهتر میدونه و ما و همه را، یا خودمون تو مکسی که تو خود معلومه اگه اون باشه به اون دیگه، چون من توی این رشته تخصصی من میدونم اشتباه میکنم، اون باشه که اشتباهی نداره. گفته شد که خب پس چون چنینه پس جا داره که بحث بکنی ببینی هست یا نیست، اگه هست بعد به حرف او بکنی، برنامه او رو اجرا کنی دیگه، زمینه صحبت شد. در هر حال این جمله ایست که خیلی جاها کاربرد داره. اینجا هشام گفتش که خدا مصلحت این جمع و خلق رو بهتر دونه یا خود خلق؟ خب معلوم خدا. حالا خدا چه کرده است برای اینکه مردم به مساله خودشون برسن؟ چه کرده؟ هشام اینو سوال کرد. مرد شابی گفتش که خداوند عقل داده، بعد هم پیامبران فرستاده، در آخر همه پیامبران هم خاتم الرسل حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. هشام گفت حالا بعد از پیغمبر خاتم چی؟ گفت بعد از پیامبر قرآن. قرآن هست. هشام گفت بسیار خوب، حالا که قرآن هست، تو که قرآن رو قبول داری آمده اینجا برای بحث، ما هم که قبول داریم، حالا اون مورد اختلافمون رو با هم از قرآن حل کنیم، بحث کنیم. مرد شامی ساکت شد، چی نگفت. هشام گفت چه جواب نمیدی؟ چی حضرت فرمودن حرف نمیزنی؟ گفت واقعش اینه که فکر کردم دیدم تو این بحثی که من آمدم براش بحث کنم با شما، آیایی که من بخوام بخونم اینا یه جوریست که من ممکنه یه جور معنا کنم، اونم یه جور معنا کنه، به جایی نمیرسه. همه تو اون خواهد گفت، من خواهم گفت، یه جوری نخواهد شد که به صراحت در این مورد بتونیم چیزی بفهمیم. اینه که ساکت شدم، دیدم نه، قرآن نمیتونه که به این صورت یه همچه وضعیتی نیست که کفایت کنه در موارد اختلافمون. اینه که ساکت شدم. بعد گفت خب حالا من سوال میکنم، شما گفت بپرس. همین سوال رو تکرار کرد. خدا خلق و خلق کرده است به مصلحت یا خیر؟ بله. مصلحتش رو خدا بهتر میدونه یا خلق؟ خدا. چه کرده خداوند؟ پیامبران، عقل و پیامبران، آخر همه پیامبران پیامبر اسلام. بعد چی کار کرده؟ هشام گفت بعد این قرآنی که تو گفتی، اما با این آقا، با ذمیمه امام صادق، قرآن و عترت، اینا میتونن حل اختلاف بکنن. که بی بی حضرت فاطمه علیها السلام هم تو اون خطبشون دارن که امامت ما امانت از فرقه، یعنی اون کسی که میتواند با همین قرآن مشکلات رو حل کند، جوابگوی همه مسائل باشد، حق را روشن بنماید، این آقاست، قرآن و ایشان. مرد شامی به ایشان گفت حاضرشی تعبیر بنده که خیلی زیرکی کردی، بالاخره بحث و انداختی گردن خودشون، اینجا قرآن و این آقا. گفت بله، اینجا دیگه کار خودشون. حضرت شروع کردن مسائلی فرمودن، مطالبی فرمودن از جنبه ها و ابعاد مختلف، دیگه فاصله ای نشد. گفت شهادت میدهم به این که شما وسیق پیامبر گرامی هستید و مسلمان شدم. گفت حضرت فرمودن حالا مؤمن شدی. چی شد؟ کتاب اطرت. کتاب اطرت. آقا قمر بنی هاشم به این حقیقت مهم که اساس سعادت انسان ها در آن است توجه دادن. و الله ان قطعتم یمینی انی احامی ابدا عن دینی و عن امام. آری، غیر از این باشه همه جا اشتباهات هست. گاهی من عرض کردم توی مجلسی هم این زمینه صحبت منتهی چیزی دیگه صحبت شد، ولی این جریان عرض کردم که توحید و کفر را، توحید و شرک را، اینه که فاصله گرفتن از عترت توحید و شرک نمی فهمن. توحیدش به قدری تو تمام حقایق به انحراف افتادن که فاصله بین اون چه که فهمیدن از قرآن و اون چه هست بیش از فاصله بین زمین و آسمان. آقا امام ششم علیه السلام نشستن سفره ایست و غذا رو خوردن، ابو حنیفه هم هست. حضرت بعد از غذا گفتن که الحمدلله رب العالمین، اللهم هذه منک و من رسولک، خدایا این غذا از توست و از پیامبر توست، شکر تو را. ابو حنیفه با کمال جسارت گفت قد جعلت لله شریکا، برای خدا شریک قائل شده، این قضامال خداست دیگه، پیغمبر چرا میدید؟ زمینه همین حرفایی که این وهابی های جاهل و جهول دارن، قد جعلت لله شریکا. حضرت سر بودن اما قرأت القرآن، سه تا آیت سوره توبه براش خوندن، سه جمله، یکیش این ولو انهم و ما نقمو منهم الا ان اغناهم الله و رسوله من فضله. این منافقا چه بدی دیدن از اسلام جز این که خدا و پیغمبر پولدارشون کرد؟ پولداری رو قرآن خداوند هم به خودش نسبت داده که اینا رو پولدار کرد، هم به پیغمبرش. منتها خدا بالاصاله، پیامبر هم به عنایت حق. اینجا هم الحمدلله رب العالمین، اللهم هذه منک و من رسولک و ما نغمو الا ان اغناهم الله و رسوله من فضله. آیه دومی خوندن ولو انهم رضوا بما آتاهم الله من فضله و رسوله. سه آیه، این آیه‌هایی که در سوره توبه نزدیک به هم هست، حضرت این آیات خوندن گفت مثل این که این آیه ها رو ندیده بودم. فرمودن چرا دیده بودی ولی در قلب تو گرفتگی است که نمی‌فهمی. از اطرت که فاصله گرفته میشه، اون وقت توحید و شرک هم مفهوم نمیشه، اشتباه میشه. تا بقیه مسائل کتاب اطرت، این درسیست که در میان خاک و خون و دریای خون قمر بنی هاشم دادن، اعلام کردن قرآن است و عدرت، دین و امام. و الا همه چیز بر مسیر دیگری و از مسیر حق خود خارج میشه. بی جهت نیست. اون حدیث شریف بسیار شیرین از جهتی، آقا حضرت رضا علیه السلام میکردی سوال کرد از حضرت تا در منطقه که ما هستیم، در اون منطقه عالم قوی شیعه نیست، گاهی مسائل پیش میاد مشکله، دشوار است، نمیفهمیم چیکار کنیم. حضرت فرمودن از اون عالم سنی بپرس، هر چه گفت عکسش کن. تعصب ندارن که، معلومه که راه اینه، یعنی واقعیت اینه. استاد و معلم کامل رو وقتی کسی کنار زد، طبع مطلب اینه که هر جا مشکله عوضی حرف میزنه، هر جا مشکله چیز دیگه میگه. و این برنامه ایست که همه مراجع در تعارض احادیث دارن دیگه، که آخرش به اینجا میرسد که خود ما خالف الامر، کتاب به افتاد، لذا خیلی باید همین معنا رو توجه داد به همگان، چون چه که صراط حق است این صراط است، مسیر اینه. لذا هم از قدیمی ها هم از جدیدی ها که از این برنامه فاصله گرفتن، اشتباهات عظیم کردن. جدیدی ها اینایی که یه جورایی برداشت هایی بسیار در ارتباط با تفکرات خودشون منهای ادراک، بعد چه چیز ها که نگفتن. یه وقتی یه جوانی بود که یه مقدار همینطور خودش به خیال خودش کار کرده بود، تو قرآن و منهای ادراک هم نظرش بود که باید کار بشه، خود قرآن است و قرآن برای ما نازل شده، گاهی عبارات فریبنده است. آقا قرآن برای ما نازل شده، قرآن نور است، قرآن هدایت است. شما باز بگید اطلاعات هم باشه؟ خب بله، اما خود قرآن فرمود به این معنا توجه داده، آورنده قرآن فرموده با اطلاعات، پیامبر اکرم فرموده با اطلاعات، قرآن فرموده بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم و امثال اینها. و اونجان که فکر کرده بود خاطرم نمی رود که
ارتباط با این آیه شریفه بود. و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا، این صحبت 28 سال قبل، شاید 25 سال قبل، من یه جای این آیات رو آخر سوره فرقان مطرح کرده بودم و اون وقت این آیه شریفه هم طبق همین که همه می فهمیم هست صحبت شده بود. والذین یبیتون لربهم سجدا و قیاما. بعد از صحبت آمد جلو گفتش که یکم تعریف کرد که مثلا گفتن تا حالا مثلا کمتر اشتباه میکنی از یور حرفا، اما امشب که خیلی خراب کردی. بودم چطور؟ گفت این آیه رو خیلی بد معنا کرد. والذین یبیتون لربهم سجدا و قیاما، اینجور معنا کرده که اینا مقداری از شب نماز بخونن، سجده دارن، رکوع دارن. این چه آیه رو پایین آورده؟ چه معنی؟ بذار چطور، چیه معناش؟ گفت معناش اینه که اینا نصف شب و نیمه های شب سنگرگیری میکنن، کارای چریکی میکنن، میفتن پا میشن، یبیتون دارن بهم سجدن قیاما. چه آیه رو کوچیکش کردی؟ نماز بکنن. خیلی خراب کردی. معمولا میرفتیم بعد از منبر تو خانه و میامدن گاهی سوال جوابی، گفتم خب بیا منزل تا اینجا یکم صحبت کنم. آمد خانه، گفتم خب چی خوندی؟ یکم سوال شد، من چای کلمه مقدماتی مختصری عمیقت که با کلمات عربی یکم آشنا، دیدم که هیچ نمیتونه که مطلب از آیه درست بگیره. گفتم میدونم به هست اول فرض اعتقاد داری، اینجور بود معتقد بود. گفتم فقط فعلا این کار میتونم بکنم، مگر اینکه یکی دو ماهی بیایی یکم مقدمات چیزایی بخونی بعد بفهمی. الانش میگم بدون مطلبی که تو گفتی وقتی که پیش بیاد هزار و یک دلیل هم براش میتونیم بیاریم، اما آیه با قسم هست اول فرض براش اینه تا باز بعد به هم برسیم. این از امروزیاش به یک صورت، اونم از قدیمیاش از قبیل موجدی. چه عقابتی چه چیزها کنه انسان بغضش میزنه، بغضش میزنه تا اونجایی که اون وقت چیزهایی که با اصول خود کتاب در تضاد، در تضاد. عجیبه این آیه رو من خودم البته این که از مکنم از این قویترم دیده شده و دیدیم تو فصوص هست، اما اینو تو دوشته اسمم میارم جناب آیت الله بزرگوار آی صافی. ایشان تابستون اینجا بودن، یه نوشته بودن توی این زمین ها. من به سلام علیک باشون داریم، به من گفتن اینم تایی نگاهی بکن. من نگاه کردم اونجا بود، اونجا در وحده وحده وجود خیلی پاک و پاکیزه و عالی مستدر مطلب رو ترد کردم، رفت کردم و محی الدین ملا صدرا اینا رو به حساب رسیدم. خیلی قوی، خیلی عالی، انشاءالله چاپ بشه مثلا چیز فوق‌العاده‌ای. اون وقت اونجا ایشان از تعویلات خصوص، از تعویلات این قوم آورده بودن که اونجا من دیدم، خودم یکیش نگاه کردم پیدا کردم، اینش هنوز خودم پیدا نکردم. اونی که پیدا کردم اونو بود یه روز گفتم که ان الشرک لظلم عظیم. لظلم عظیم یعنی لجهل عظیم. چرا؟ لان المشرک جعل عین الشی شریکا. اینجا لجهل عظیم، ان الشرک لظلم عظیم یعنی جهل عظیم. جهل عظیم چرا؟ به خاطر اینکه مشرک جعل عین الشی شریکا، بت عین اوست، میگه شریک او. خیلی نفهمیه که عین خودشه میگه شریک، عینشه چون میگه شریکشه خودشه. اینو پیداش کردم، اما اینی که حالا میخوام بگم هنوز اونقدر نگشتم پیدا کنم که اینجور دارد که ان الذين كفروا سواء عليهم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون. ان الذين كفروا يعني كفروا محبتهم ستروا محبتهم في، اونهایی که دوستی من که خدا هستم پنهان کردن، اونها مساویس برشون، انذارشون بکنی انذارشون نکنی اونها به تو ایمان نمیارن. چرا؟ لانهم لا یستعون قول غیری، اونها غیر از من کسی رفتن مثلا نیستورشون. بعد ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم قشاوه، ختم الله به این که اینا نمیفهمن جز مرا، حرفای تو پیامبر ما برای اینها مفید نیست، به خاطر اینکه اینها در وضعیتی هستن جز با من سر و سری ندارن جز با من. یکی از همین قماش گفته بود که در ارتباط با شیطان از خود شیطان قوی تر حرف زده بود. واقعا داره یک جای من دیدم که شیطان اون که سجده نکرد بر آدم، گفت خدا من غیورم، غیورم، جز به تو سجده نمی کن، فقط به تو، با آتشم بیفکنی بازم تو، اونقدر تو رو دوست دارم و اونقدر غیورم در ارتباط با این که فقط تو، تردم کنی بازم تو، با آتشم بیفکنی بازم تو. سجده با آدم تو بگی ارگه، سجده من فقط داری تو. وقتی من دیدم گفتم از خود شیطان قوی تره، وجه و محملی برای کار شیطان قوی تر از خودش درست کرد. اینها چی شده؟ از فطرت فاصله گرفت. نتیجه این فاصله این چنین میشه تو تمام ابعاد. این است که قمر بنی هاشم در اون دریای خون مسئلهی فرموده که رگ حیات بشر در حیات معنوی و واقعیش بستگی به این حقیقت داره. کتاب و عدرت، کتاب و عدرت، و هرچه بیشتر باید این معنا در جامع و جوامع مشخص باشه تا انحراف های بیشتر. و این یک معیار از معیارهاییست که در ارتباط با مجله خوندن، حالا برای عموم این تذکر را عرض کرده باشم، و در ارتباط با استماع نوارها و استماع حرفها از تلویزیون، رادیو، خوندن مقالات مختلف، معیار کتاب و عترت، اگر چنانچه نوشتهی گفتهی بیرون از این مدار بود اشتباه که متاسفانه هست. همین الان تلویزیون، رادیو حرفا خیلی خیلی خوب داره، اشتباهات بزرگ بزرگ هم داره. رادیو سخنرانی های بسیار عالی درش هست، سخنرانی های نادرست، ناجور، رسوا هم هست تو همین جور مقالات و حرفا. نوشته هم همینطور، گفته هم همینطور. اینه که خیلی باید این جهت رو، معیار رو داد به دست خلق که معیار چیست. من امشب تو محافل شهرمون که طبعا اونجا اجتماعات بیشتری هست، مخصوصا یکی دوتا مجلسمون که خب اجتماعات قوی تریست و از قشرهای مختلف هستن، قرار میشه که انشالله معیارهای دین، که دین رو از کجا بگیریم، معیارش چیه، صحبتش بشه. چون بعضی هم سوال میکردن، عرض بکنم یه مجلسی که بیشتر تو این زمینه انشالله در ارتباط با این بحث قرار شده صحبت بشه، این خیابان سناباد و چهارراه پل خاکی، یه مقدار به طرف به اصطلاح سناباد که می رود، دست چپ اونجا خیابان است مشخصه، منظری که از این آقایون مشاهیر شهره، و اونجا قرار شد انشاءالله که معیارهای مسئله این چند شبی که باقی مونده تا شب 12 گفته بشه. و این خیلی مهم و باید هر کجا بیفتیم گوشه و کنار معیار بدیم. الان آقا قلم ها هرچی دلش میخواد میزن، گفته ها هرچی دلش میخواد میگن، یا همچه بعد مشکل شده کار. اینه که باید توجه داد به اون چیزی که به نیاز اساس هم که کتاب است و جان به قربانتون. آقا قمر بنی هاشم یعنی این شخصیت مقبوط همه شهدا در قیامت، آموزنده مهمترین حقایق در شرایط مهم و حساس، ایثار کننده به جان، وفا کننده در تمام مواقف حساس. لذات که مفتخریم که امروز روز تاسوعا میگیم السلام علیک ایها العبد الصالح المطیع لله ولرسوله ولامیر المؤمنین.
به ابی انتون به امی، دلها رو بفرستیم کنار مرقد پاکشون و عرض ارادت کنیم. خدایا هممون را به زودی با عافیت زیارتشون نصیب بفرما.
السلام علیکم ایها العبد الصالح المطیع لله ولرسوله ولأمیر المؤمنین. احق الناس ان یبکا علیهم فتن ابکا الحسین بکربلا. فتن ابکن حسین بکربلائی. اخو ابن والدی علی ابو الفضل المزرج بالدماء ماهی که از سخورشید نور و ضیا گرفته، آداب جنگ جویی از مرتضا گرفته، آداب جنگ جویی از مرتضان گرفته، حلم و وقار و تمکین از مجتبا گرفته، هم از حسین مظلوم رسم وفا گرفته. جانمون به قربانشون. این شاعر عرب اون شعری که خوندم مضمونش اینه، اینجور گفته، میگوین میدونی کی سزاوار است که بیشتر برش گریه کنیم؟ احق الناس ایوب کالی. کی سزاواره که انسان برش اشک بریزه؟ میگوید اون کسی که امام حسین رو به گریه آورد مصیبتش. حق الناس ایوب که علیم فتن ابکن حسین به کربلایی. آری نوشتن آقا وقتی آمدن کنار کشته قمر بنی هاشم، همچه که میبینن بدنی اون بدن رعنا و قامت رعنا و رشید قمر بنی هاشم روی زمین افتاده، اما دستا قد شده. آقا همچه که نگاه میکنن میبینن سینه تیر خورده، پهلو جواره جراحت دیده، بمیرم میبینن فرق سر شگاه برداشته. همچه که نگاه کردن نوشتن بکام بکان آلیان. گاهی پیش میامد آقا میخواستن صحبت کنن با لشکر، میفهمیدن زنها طاقت نمی آوردن، صدای زجشون بلند میشد، آقای کسی رو میفرستادن برید بگید آهسته گریه کنن. صدای گریشون دشمن نشنود، وای وای وای. اما کنار بدن قمر بنی هاشم دیگه به قدری مصیبت بر از ردش سخت که مقاتل نوشتن آقا بلند بلند گریه گردن بکا بکا نالیان.